أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. واسمع دعائي إذا ناديتك، واسمع دعائي إذا دعوتك، وأقبل علي إذا ناجيتك، فقد هربت إليك ووقفت بين يديك. بحث ما راجع به الدعاء وآداب الدعاء بود و به اینجا رسید. بحث ما در جلسه گذشته که یکی از آداب دعا این است بعد از آنی که دعا تمام شد، جملاتی را که وارد شده است در روایات ما، این که لا حول ولا قوت الا بالله بگوید. بعضیشان ما شاهده هم داشت. خب در اینجا من همی تذکر بدم، دقت کنیم آیون، که این مسئله ما که من عرض کردم، این جملات جنبه اخباری دارد و حکایت از درون میکنه، و اون که جنبه نفیه دارد. خب اینجا داره اخبار میکنه، از درون خودش حکایت میکنه که جز خداوند در عالم وجود هیچ موجودی راسته پناهگاه و چی دارای نیرو نیست، نفی میکنه. که گفتم از این نفی انحصار را میفهمیم. خوب حرف منو گوش کن، حتی توضیح دادم با اونیست که او تواناست به این که خواسته من رو برآورده کنه و غیر او نیست. این غیر او نیست آخر کار، لا حول ولا قوة، یعنی غیر او نیست، نفیش به نفی. شما اگر یادتون باشه چند جلسه گذشته گفتم در اول دعا اونجا هم دستور داشتیم بگی چی بگی. اول میخوام حالا سرتر دعا رو من با هم مقایسه کنم. ما روایات متعددی داشتیم به این که ابتدا که انسان میخواد شروع کنه به دعا کردن، خداوند را تمجید کند، ثنا بگوید. من اینو گفتم، جز بحثم بوده ها، چند جلسه قبل من اینو گفتم. میخواب ببینم زیبایی ها رو بگم، ببین در این آداب دعا که من روایت متعدده خوندم، حالا من فقط اشاره میکنم برای که میخواهم اینا رو جفت جور کنم با هم. در اونجا یه روایتی بود که محمد ابن مسلم نقل میکردش از امام صادق صلوات الله علیه، که حضرت فرمودن در فی کتاب امیر المؤمنین علیه السلام، در نوشته های علیه السلام این جملات، ان المدحه قبل المساله فاذا دعوت الله تعالی فمجده. مدح الهی، ثنا الهی قبل از حاجت هاست. وقتی خواستی از خدا چیزی بخوای اول تمجید کن. قل تو کیف امجده، سوال میکنه چجوری من، قال تقول، عبارات گوش کن، یا من هو اقرب الی من حبل البرید، یا فعالا لما یرید، یا من یهول بین المرء و قلبه، یا من هو بمنزل اعلی. من نمیخوام چیز کنم، دقت کن. اینها همه جنبه های اثباتی داره. اول دعا که وارد میشی چیزهای اثباتی رو راجع به خدا بگو. خوب دقت کن، ای موجودی که از شارک گردن من نزدیک داری، یعنی اینجور نیست که متوجه نشی. حالا بعد مهم، یا فعالن لما، ای اون موجودی که هر چی رو بخوای اراده بکنی انجام بدی. اینا همه جنبه اثباتی سو از دستت بر میاد. شو اول که وارد میشی به خدا بگو، از دستت همه کار بر میاد، درسته؟ آخرش که رسیدی بگو غیر تو هیچ کاری ازش نمیاد. اینا رو خوب دقت کنید. من کمتر دیدم کسانی به این نکات ظریفی را که وارد شده در باب آداب دعاها که دستوراتی دادن توجه داشته باشید، که اینها همه دور میزنه بر همون شرایط عقلیه که من سال گذشته من بحث کردم که وارد نمیشم، گفتم اونجا که تا من تشخیص دادم که از او در خودمون مراجعات اون هم تا تشخیص ندم شما میتوانه این کار رو داری بهت مراجعه اصلا نمی کنم. درسته؟ وقتی تشخیص دادم که میتونی میام سراغه شو، اون اول میگه چیه؟ ازت میاد. اول که وارد میشی این تمجید و اینایی که یاد میده، میگه خب چه جوریش بگم؟ میگه اینجوری بگو. خوب میدونی و ازت هم برمیاد، خوب میدونی و ازت هم برمیاد، درست؟ آخرش هم میگی چی؟ از غیر تو هم بر نمیاد. ببینی بگی چی؟ خواستم این بگم که اینها هم عرض کردم لقلقی به تعبیر ما لسان نیست، زبان نیست، صرف اینها به قول ما چیز داشته باشه. اینها همه گویای اون حالت درونیست که من دارم اخبار میکنم با اینکه توی همچین موجودی هستی اول، درست؟ بعدم آخر سرم میگم غیر تو چیه؟ نیست. یعنی من در دلم یک چنین باوری هست، لذا اومدم سراغ تو. رسیشان وضع من این سطحشو اصلا من جا جفت کنم. خب این یه بحث که اول دعا چجوری وارد بشیم، آخرش هم چجوری ختمش کنیم. اینا زبونیاش بود، عملیاش هم گفتم این مقدار اشاره کردم، اما نمیتونم خیلی بحث چیز کنم. میریم سراغ وسط کار. وسط اول که میگه اینجور شو اینا رو بگو، آخرم اونو بگو. اینم چیز از نظر آداب هم دستاتو بلند کن و بعدم اونو اون که میگه عملیش بود اینا نفسش. حالا وسط چی بگی؟ حالا وسطش رو ببینیم چی کار کنیم. من تقریبا حدود میشه گفت کلاسیک بحث میکنم اونو فعلا. در باب وسط مباحث متعددی هست، من از اینجا شروع میکنم. یک، اول و این که به طور کلی تنگ نظری نکن در تقاضا. در چه تعبیر خودمونی گفتم گوش کنید، تنگ نظری نکن در درخواستات از خدا. نظر بلندی داشته باش در درخواستت، کوته نظر نباش. این از اون دستوراتش که برات ملابات هست متعدد داریم. من به اینا نمونه همش میخونم اینا رو. یه بار روایت هستش، اما از پیغمبر اکرم میخوام، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دعا احدكم فلیعظم الرغبه. هرگاه فردی از شماها خواست تقاضایی از خدا بکنه، تقاضای بزرگ بکن. چرا؟ فانه لا يتعاظم على الله شيء، زیرا برای خداوند هیچ چیزی بزرگ نیست. پیش خدا چیزی بزرگ نیست. شو خدا بزرگ چیزی نیست. در یه روایت دیگه باز از پیغمبر اکرم در قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اسأل الله و اجزلو، از خدا بخواهید فراوان بخواهید. اون بزرگ نگاه کنید، این فراوان، اون جنبه کیفی داشت، این جنبه کمی داره. من اینا رو دقت دارم، من چون طلبگی دارم تقریبا حدودی بحث میکنم. چرا باز داره فانه لا یتعالمه شیء، هیچ بزرگ و سنگین نیست و حرف و خبران نیست، کثیر باشه، تا میرسه اونجایی را که بعضی ها خب تقاضا بهشت میکنن. چجوری میگه در اینجا در یه روایت از پیغمبر درد که ان الله یعجب من سائل یسأل چی غیر الجنه. خدا از درخواست کنندهی که جز بهشت از او بخواد تعجب میکنه. چی میخوای تو؟ بالاتر از بهشت که باید میکنه. اون وقت تازم که بهشتو میخوای بازم بفهم کجاشو بخوایی. باز روایت از پیغمبر اکرم صل الله الفردوس فانها سرة الجنه، از خدام که بهشتو میخواید فردوس رو تقاضا کنی. چرا؟ چون فردوس اون وسط جنت بهشته. من یه چیزی بگم واسه این وقتی که گفتم که بزرگان گاهی تعبیرات لطیفی من ازشون دارم، از مربیان بزرگ رضوان الله تعالی علیه شیخ چه سال فوت کردش، ایشون تعبیر میکرد حالا گاهی مسائل رو به قول معرفی فرمود به این که بهش طویله هم داره ها. گفت بهش طویله هم داره، حواست جمع باشه که تو رو نبرن تو طویله بهش ببندن، نه تو اونجا کایونجه بیرزن. حالا من تعبیری که اینجا داره یک انسان عاقل معتقد به مبدع و معاد که رو به خدا آورده داره دعا میکنه، ما راجع به اون داریم صحبت میکنیم، ما یه وقت اشتباه نکنینا، ما یه وقت پیش فرضامون معلومه چی ها. و میگیم تو که اون رو یه همچی موجودی میدونی، حالا که میخوای ازش ها اینجوری باشه دیگه، حسابی چیزی حساب بخوا، تنگ نظری نکن، کوته نظر نباش. تو این بساط، حالا من بعد بس میکنم انشاءالله جلسه آینده، این بساط مادیت تو رو تنگ نظرت نکرده باشد. میفهمی چی میخوام بگم؟ در یه روایت داریم شخصیست به نام ربیعه، نام است ربیعه ابن کعب، میگه قال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم سلنی اوتک، از من یه چیزی بخوام حضرت بهش فرمودی چیزی از من بخوام بهت میگم. قلت یا رسول الله انظرنی انظر فی امری، شما یه فرصتی بدید من این فکری روش بکنم. این میگن آدم عاقل بدون فکر همونجا زود یه سراغ این نمیره به اینکه مثلا فرض کنید فلان گوشه نمیدونم زندگیم کجاش نمیدونم چهار سنار کسری دارم، زود خواهد ممنحت کنید بنده. حضرت هم فرمون فنظر فی امرک، فنظر فی امرک، برو فکرتو بکن. قال فنظر تو، حالا گوش کن، میگه بعد نشم فکر کرده. فقلتو این امر دنیا ینقطع، امور دنیویه به سر میاد تموم شد موقت، فلا ارا شیئا خیرا من شیئا کی آخذ و نفسی لآخرتی. چیزی بهتر از این نیست که واسه آخرتم برم از آقا بخوام. این تموم شد، تموم شد بابا، هر چیزی که باشه سر. فدخلت عن النبی، رفتم خدمت آقا. فقال ما حاجتوی، خب بگو بینم فکرزادی کرده حالا بگو چی بخواد. فقلت یا رسول الله اشتعلی الى ربک فلیعتقنی بله من النار. گفتم به آقا که شما از پروردگارت بخوا به این که من رو به جهنم نبره، این از این طرفش آمده ها، خوب آتش این من بهش بودیم. فقال من آمرو که به هازا، ازت بهش گفت بگونم کی اینو به تو یاد داد. فقال تو لا والله یا رسول الله ما آمرو به بیعت، قسم خوردم پیش پیغمبر که خدا شاهده با هیچ که مشورت هم نکردم که سمینو به من یاد نداده. ولکنی نظر تو فی امر، به این مقدار عقلم اومد سر جا، خودم نشستم فکر کردم مثل خود. فرأیت ان الدنیا زائلة من اهلها، دیدم دنیا از دست دنیا دارا میره، دنیا از دست دنیا دارها میره. فاحببت ان آخذ الاخرتی. دیگه اینجا رفتم سراغ این که چیکار کنم من، این که رفتنیست. اونایی که تمام دنیا رو با کم و زیادش تا اونجایی که تونستن حیازت کردن گذاشتند و رفتن، چه مالش چه ریاستش هرچی بود. گفتم اون جایی که جاودانه است، چون اعتقادش برای اینه دیگه باید میره میمیره قیامت رو، اونجا رو جورش بکنیم کار رو. بعد حضرت بهش فرمود که فعنی علی نفسک به کثرت السجود، حالا که اینجوری هست تو خدمت رو عرض شود که سجده زیاد بکن، در این کار به خواستت منو یاری بکن، یعنی این محصره در این که منم همین رو وسط بخوام. هر زمین نگاه کنید، و اون نیست که در وسط چی بخواه، به طور کلی من خواستم بگم در حاجت تنگ نظری کوته نظری نکند دایی، کوته نظری نه. حالا من اینا رو به عنوان نمونه بود، دیدید که اول کلیات کبرای کلی بود تو روایات ما، چه هم از نظر کیفی هم از نظر کمی، همه چی همش خلاص. من به عنوان نمونه اینا رو گفتم، چون بقول ما فهرست باید میخوام بس کنم برم بالاتر. حالا میخوام میگم دوم و این که یه چیزاییست ماها فکر میکنی پیش خوده بود، میگیم دیگه اینجا کوته نظری نکردیم دیگه بیشتر از این نمیشه، اما بهت بگم توی محدود بالاخره ها دیدت هم نه. و با یه موجود نامحدود سر کار داری، اون هم در تمام ابعادش نامحدود است، من جمله در عطاهایش. لذا این کلی بود گفتم، لذا هم در آیه و هم در روایات ما داریم به این که درخواستی که میکنید از فضلش درخواست بکنید. این یه بودش ها. البته یه وقت هست میبریم تو قالب استحقاق، استحقاق من اصلا ما اینا رو مطرح نمیخوام بکنیم تو دعا. اگه اینه بخوای چی بکنی که بنده که مستحق جهنم هم بیبرو برگه شو، اگه بخوام اینجوری بکنیم این بحث نیست، بحث استحقاق در مقابلش فضل نه، بحث اعطا، اعطا بر محور فضل، این یه بحث دیگه ای ها. اینو شما دقت کنید. واسأل الله من فضله تو آیه دارد، ان الله کان بكل شيء علیم. در روایت دارد از پیغمبر هم سل الله من فضلهی فان الله یحب ان یسأل، خداوند رو از فضلش درخواست کنید. یا خداوند دوست میداره از اون که درخواست. حالا من میرم سراغ این چیز، امیرالمومنین علیه السلام در دعاش واجعلنی من احسن عبادک نصیبا عندک، من رو از بندگان قرار ده که نزد تو بهترین نصیب رو داره. و اقربه منزلتن منک، و نزدیکترین جایگاه رو داره. و اخصهم زلفتن لدیک، خصوصی ترین منزلت رو پیشی تو داره. بعد بگه فَإِنَّهُ لَا يُنَالْ ذَلِكَ إِلَّا بِفَضْلِكَ آخره کار. یعنی به این همه چیزا مرتبه ها نمیرسه شخص جز با فضل تو. اگر با فضلت برخورد کنی شو این بری کنی رسیدی شما مردم. لذا خواستم این عرض کنم که این هم باز از همون، البته مرتبه بالاتره، از شاخه های چی؟ بلند نظری در چی؟ دعاست. دعاجو کنید. و من چون نمیتونم مثلا تصویر بکنم اون فضل و کرم و چی، تو با او اون اونی که اجمالا میدونم که تفصیلا محال است بفهمم. چرا؟ چون هیچگاه محدود به نامحدود نمیتونه حاطه پیدا کنه. شد. اینجوری به من لذا در متن به اصطلاح دعا که دعاها رو چیز میکنی از اون اموری که ما سفارش کردن این هاست. توجه کن چه کردن این هاست. البته یه بحثی هست راجع به حاجات دنیاویه که من نگفتم بعد من واردش میشم، اینا رو من بحث میکنم اینجا، هیچ منافاتی هم نداره با اونها چون انسان امور. ولی اینو بدون که مطلب اونیست، ببین طرفت کیه و چه چیزی بیشتر مورد احتیاج توست، اون وقت تازه اون هم در یه حد به تعبیر من از دید من، از دید من نامحدود توجه کنی که خودت دیگه اینجوری برخورد بکن. توجه کنی چه از کرده ربیه خیلی قشنگ چیز کردی به پیغمبر. پیغمبر گفت کیه دل اینا رو؟ اینو بهتون بگم، این روایات ما گویه خیلی مسئله است. این میرسونه این که اون محیطی را که پیغمبر اکرم بود همشون الا قلیل بیگانه از این معارف بودند که از سوال کیه دل. این دقت داشته باشید کی یادت داده اون محیط منش بیگانه بود از این معارف، با اینکه مسلمون بودن میگفتن کذا فلان، همه آلوده بودن، یعنی کنه و همه به معنا که غالب اجتماع، غالب اجتماع یه اجتماعی بود که بر محور چی بود؟ ها؟ همین مسئله بر همین منو ببرد. چیز دیگه نه. ولی زود دیدید ببین چه کردن چه کردن. حتی میگم یه بعد دیگه بعد از پیغمبر شما دیدید که چیکار کردن اینا. همینا چی؟ چون هر چی بود اونا دنیا میدیدن. این حرفا هیچ سر درد نمیخوردن به من. قلیلی بودند که این عارف رو درک میکردن. بله مرور زمان تا الان رسیده، خیلی از زمین تا آسمون فرق کرده، میفهمن، شعور دارن، درجگری زیاد شده. ولی اونها این بود و لذا اومدن بعد از پیغمبرم دیدید که زود خط رو عوض کردن، بردن به سمت همون جاهلیت. رسیدی شما مهنم؟ همون دیدگاه های خودشون، همون دیدگاه ها، لذا مقابله کردن. دیدید که چجوری مقابله کردن؟ تا تونستن خدمت فرشان از هیچ کاری هم فروگذار نکردن. اینا همین دنیادار ها، همینایی که اصلا بیگانه از معارف اسلامی بودن، بیگانه بودن. یه دوشون هم که معلوم نبود، یکی که بسه با زورم بود که چیز شده بود و بعدم دیده بودن که اسلام با خدمتون شده، اگر چی بکنن از این راه میتونن به جاه و مقام برسن. تا رسید به جریان حسین علیه السلام کربلا، ببین چیکار کردن، هم کشتند و هم به اسارت گرفتن اینها رو، توجه کنید. و که این مسائل تو مردم نیاد، التماس داد داریم. حالا من یه صحنه ای رو که ببینید چه جور مردم رو اغوا کردن. جلسه چیزم گفتم، من سهل ابن سعد میگه به این که من از بیت المقدس آمدم وارد شام شدم و نگاه کردم، او چه بساطی رو انداخت.